رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 27 ماه دسامبر را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
مذاکرات عطا محمد نور با محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان برای تقسیم قدرت، اعزام شمار بیشتر نیروهای هوایی روسیه به تاجیکستان و جان باختن کم از کم 23 تن در پاکستان بعد از نوشیدن مشروبات الکلی غیر سنتی.
در حالی که دولت افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان سوال برانگیز و نگران کننده میخونه، مقام های پاکستانی گفتند که ممکن است در نشست آینده از ایران هم دعوت شود. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنوین.
سلام و شب بخیر. عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و سرپرست ولایت بلخ، از چند هفته به این سو سرگرم گفتگوهای رو در رو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هست. ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون درباره این گفتگوها توضیحی نداده است، اما آقای عطا و برخی نزدیکان وی گفتند که هدف اصلی این گفتگوها تقسیم عادلانه قدرت است. فرهاد عظیمی، عضو ولیس جرگه افغانستان، در مورد این مذاکرات ساعت پیش در تلویزیون آشنا صدای امریکا صحبت کرد.
در مدت دو سال که گذشت یا اضافه تر از دو سال، متاسفانه آنچنانی که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی پیشبینی و صراحت داشت، اون خواستایی که در اونجا مطرح بود که تقسیم عادلانه قدرت بود، این معمول متاسفانه برآورده نشد و بالاخره چالش های جدیدی که فراروی مردم افغانستان قرار داره و بالاخص تغییر جغرافی های جنگ و وضعیت نابسامان امنیتی و همچنان وضعیت ناگوار اقتصادی، بالاخره فشار افکار عامه بالای رهبران جمعیت اسلامی افغانستان باعث شد که تا اینا مستقیما به خاطر رفع نقایصی که بیشتر اشاره کردم وارد مذاکره با ارگ ریاست جمهوری شود، تا نتیجه مذاکرات باعث تقویت هرچی بیشتر نظام شود و چالش هایی که موجود است و نگرانی هایی که نزد مردم است، این نگرانی ها رفع شود.
آقای فرهاد عظیمی بود، عضو ولیس جرگه، که ساعت پیش در تلویزیون آشنا صدای آمریکا صحبت کرد. برای کسب جزئیات بیشتر این مذاکرات می توانید به وبسایت voadari.com/voadari بروید و برای که معلومات بیشتر رو می توانید در آنجا کسب کنید. ادامه خبرها با خبر دیگر از افغانستان. وزارت خارجه افغانستان میگوید که درباره برگزاری نشست سه جانبه میان مقام‌های چین، روسیه و پاکستان با میزبانی روسیه در مسکو نگران است. وزارت خارجه افغانستان این نشست سه جانبه را نشست پشت پرده پر از ابهام و سوال برانگیز می‌خواند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت از راه‌های دیپلماتیک خواستار توضیح درباره نشست مسکو خواهد شد. کم از کم 23 نفر در پاکستان بعد از آن جان باخته و ده ها تن دیگر بیمار شدند که مشروبات الکلی سمی غیر صنعتی را در روز عید میلاد مسیح نوشیدند. این نوشابه الکلی طی مراسم سنتی روز یکشنبه در شهر توبا تکسینگ در ولایت پنجاب در فاصله 315 کیلومتری اسلام آباد صرف شده بود. پلیس گفت که سازنده و تهیه کننده این نوشابه سمی در میان جان باختگان است. روسیه می خواهد که شمار بیشتری نیروهای هوایی خود را در تاجیکستان اعزام کند و در این حال مقام‌های روسی برای استفاده مشترک از یک پایگاه هوایی در تاجیکستان سرگرم گفتگوها با دوشنبه هستند. پیش از این نیز 7000 سرباز روسی در یک پایگاه نظامی در نزدیک دوشنبه مستقر بود و سال گذشته 4 هلیکوپتر جنگی و ترانسپورتی روسیه در پایگاه نظامی عینی تاجیکستان مستقر شد. تاجیکستان که با افغانستان هم مرز است، از دید روسیه و غرب گذرگاه احتمالی تندروان اسلامی به آسیای مرکزی تلقی می شود. ادامه خبرها. ترکیه محاکمه 29 منصوب پلیسی را آغاز کرده است که به کمک در کودتای ناکام ماه جولای آن کشور متهم هستند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
در آن کودتا 270 تن جان باختند و بعد از آن حکومت سرکوبی وسیع را برای انداخت. در صورت محکومیت برای سرنگونی حکومت، 21 منصوب پلیس در حال به حبس ابد محکوم خواهند شد که سایر این متهمان با محکومیت بالقوه تا 15 سال زندان به خاطر عضویت در یک گروه داعش افغان روبرو خواهند شد. ترکیه فتح الله گولن یک مولای ساکن امریکا را در رهبری آن کودتا متهم کرده است، اما گولن این اتهامات را رد کرده است.
وزارت دفاع روسیه امروز گفت که تیم‌های جستجو جعبه سیا یا دستگاه ضبط اطلاعات عمده پرواز طیاره سقوط کرده آن کشور را یافت کردند. طیاره مسافربری اردوی روسیه یک شنبه بر فراز بحیره سیا سقوط کرد. تمامی 92 سرنشین آن طیاره کشته شدند. عملی جستجو 12 جسد و اعضای زیادی بدن را یافت کرده است. مقام‌ها میگویند که مسئله دشت افغانی را در سقوط آن طیاره رد نکردند، اما این موضوع تا حد زیادی احتمال ندارد. وزیر دفاع تایوان سه‌شنبه از تهدیدات فزاینده از جانب چین بعد از آن هشدار داد که گروهی از کشتی‌های جنگی به رهبری اولین کشتی طیاره بردار چین در جنوب تایوان طی تمرین‌های معمول نظامی به حرکت درآمد. تقریبا 80% معلمین تعلیمات اسلامی در اندونزی از تنفیذ قانون اسلامی یا قانون شریعت حمایت می‌کنند. این مطلب یافته‌های یک نظرسنجی تازه است که بعضی گروه‌های مسلمان میانه رو را تکان داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مؤثریت سازمان ملل متحد را زیر سوال برده و گفته است که آن سازمان مکانی برای خوشگذرانی مردم است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ولم توجه کنید به گزارش های برنامه خبری نیم ساعته. در حالی که دولت افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان سوال برانگیز و نگران کننده میخوانه، مقامات پاکستانی گفتند که ممکن است در نشست آینده از ایران هم دعوت شود. با این حال وزارت خارجه افغانستان بار دیگر هشدار داده که باید درباره ابهامات پشت پرده نشست وضاحت داده شود. حسیب مودودی در مورد گزارش میده.
نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان با واکنش تند کابل روبرو شده است. وزارت خارجه افغانستان بار دیگر تاکید میکند که اگر ابهام و یا اجندای پنهانی از دولت افغانستان در این نشست وجود ندارد، چرا از کابل دعوت نشد تا در این نشست شرکت کند؟
به همین اساس دولت جمهوری اسلامی افغانستان نگران این نشست و این گونه نشست هاست که در غیاب دولت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان برگزار میشه و این را ما از امون مجاری مربوطش پیگیری میکنیم و حتما توضیحات لازم ازشان خواهیم خواست.
با این حال وزارت خارجه پاکستان گفته است که این نشست با هدف ارزیابی فعالیت‌های روزافزون داعش در افغانستان برگزار شده است و این نشست در واقع ایجاد یک چارچوب است برای گفتگو درباره صلح و ثبات افغانستان و منطقه.
اگر قرار است در مورد صلح و جنگ افغانستان صحبت بکنن، از دید ما هیچ مؤثریتی نمیتونه داشته باشه، مفید نیست برای حل مشکل افغانستان.
روسیه از هنگام سقوط رژیم طالبان تا اکنون در برابر افغانستان سیاست فعالی نداشت، اما با افزایش ناامنی ها در افغانستان به ویژه گسترش دامنه جنگ در شمال و آغاز فعالیت های داعش، روسیه نیز خاموشی نسبیش را کنار گذاشته است.
به این خاطر افغانستان دعوت نشده که این سه کشور به این باور هستند که افغانستان موره آمریکا و پاوند سیاست های آمریکا هست. بنابراین اینا میخوان تصامیم بیرو بگیرن که دو ارزش‌ها و معیارهای دیدگاه آمریکا مد نظر نباشه.
سفارت روسیه در کابل از هر گونه گفتگو درباره این نشست خودداری کرد، اما پیشتر سفیر این کشور در سازمان ملل متحد گفته است که بدتر شدن وضعیت برای داعش در سوریه و عراق سبب شده که در حدود 700 خانواده وابسته به جنگجویان داعش کمدتن از آسیای میانه و قفقاز هستند به افغانستان بیایند، کسانی که روسیه نگران است امنیتش را تهدید کنند.
یک بازی منفی در سرنوشت افغانستان انجام میشه و ما به این باور هستیم که هیچ نتیجه ای نداد جز این که بی‌اعتمادی را در بین کشورهای داخل در قضیه افغانستان بیشتر خواهد کرد.
با این حال مقام‌های روسی و پاکستانی گفتند که نبرد آمریکا و متحدانش در افغانستان نه تنها که طالبان را ضعیف نساخته است، بل سبب رشد گروه‌های دیگر مثل داعش نیز شده است. داعشی که تهدید شماره یک برای روسیه می‌تواند باشد. حال واقعیت هرچی باشد، مردم افغانستان نگرانند که این کشور بار دیگر میدان رقابت قدرت‌های بزرگ شود و آنچه را که در 1.5 دهه اخیر به دست آورده است دوباره از دست بدهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک نهاد بین‌المللی آلمانی در ولایت بامیان با راه اندازی یک نمایشگاه عکس، نقاشی، گفتگوی فرهنگی و شعر و موسیقی محلی در مرکز بامیان تلاش کرده تا از مهاجرت‌های غیرقانونی اتباع افغان به اروپا جلوگیری کنه. فرهنگیان بامیان با استقبال از این برنامه فرهنگی هنری میگن که در کنار تامین امنیت و ایجاد زمینه‌های کار برای جوانان افغان، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری هم برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی اونا میتونه مؤثر باشه. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
افزایش جنگ و ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان از جمله عواملی است که در دو سال اخیر صدها هزار افغان را راهی کشورهای اروپایی کرده است. در سالیان اخیر با افزایش فقر و بیکاری، هزاران جوان بامیانی نیز این ولایت را به قصد رسیدن به یک زندگی آرام در اروپا ترک کردند. اما اخیراً نهادهای مختلفی که در عرصه فرهنگ و هنر در بامیان فعالیت دارند، در تلاش آنند تا از میزان مهاجرت‌های غیرقانونی از این ولایت به کشورهای اروپایی کاسته شود. رنگ زندگی نام برنامه است که از سوی دفتر مؤسسه بین‌المللی روان اجتماعی اپسو در ولایت بامیان راه اندازی شده است تا جوانان این ولایت را تشویق به ماندن در کشور کرده و از مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به اروپا جلوگیری نمایند. در این برنامه فرهنگی هنری، هنرمندان کوشیدند تا با نمایش و تهیه فیلم‌های کوتاه، عکس، نقاشی، گفتگوی فرهنگی و شعر و موسیقی محلی از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری نمایند. عزیز فرهمند، مسئول دفتر مؤسسه بین‌المللی فرهنگ اجتماعی اپسو، می‌گوید که این دفتر در یک سال اخیر در ولایت بامیان برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری را جهت جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی از این ولایت به اروپا راه اندازی کرده است. آقای فرهمند می‌افزاید:
ما اصلاً از خود مردم می‌پرسیدیم که اینجا برای شما چی مفهوم داره، یا خانه براتون چی مفهوم داره، بود بامیان افغانستان چی مفهوم داره، که اونا بیشتر میگفتن ما در اینجا احساس آرامش میکنیم، در اینجا همی از تعلقات فرهنگی که داریم واقعا نمیتونیم رها بکنیم. کسایی هم که رفتن یا تجربه مهاجرت داشتن برای ما میگفتن که خب درست است که از اینجا ما فکر میکنیم که کشورهای اروپایی شاید جای بسیار خوبی برای ما باشه، ولی اول خود رسیدن به اونجا بسیار دشوار هست، با خطر مرگ همراه است، و بعدن هم در اونجا اون قسمی که ما فکر میکنیم مدینه فاضله نیست، بلکه مشکلات بسیار زیادی را داره، که ما ترجیح میدیم در کشور بمانیم، در اینجا درس بخونیم، تحصیل کنیم، کار کنیم و کشور خود بسازیم.
بر بنیاد یک نظرسنجی که از سوی دفتر اپسو در بامیان صورت گرفته است، بیشتر افغانهایی که به اروپا سفر کردند اکنون از وضعیت زندگی در کشورهای اروپایی ناراض هستند. در این برنامه هنرمندان محلی بامیان با شعر و دنباره محلی، نقاشی و فیلم‌های مستند کوتاه از جوانان خواستند تا راه‌های پرخطر مهاجرت‌های غیرقانونی را به پیش نگیرند و در افغانستان زندگی کنند. برخی از فرهنگیان راه اندازی همچو برنامه‌های فرهنگی هنری را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا مؤثر دانسته می‌گویند که ایجاد انگیزه برای جوانان و زنده ساختن تعلقات فرهنگی و حس وطن‌دوستی با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی هنری تا اندازه‌ای میتواند میزان مهاجرت از افغانستان را کاهش دهد. عزرا لالی یکی از فرهنگیان ولایت بامیان میگوید
این برنامه اگر که در کشور ما مثلا برگزار شود یا ولایت بامیان خیلی یک تاثیر خوبی در مردم دلگرم شه، جایی نمره مثلا مهاجرت نمونن، مثلا میبینن که مهاجرت سخت هستن، اینجی که نمادن هم دیگر دیدن خیلی هم دلی و هم دوستی در وجود نیه.
بر اساس برخی از آمارها که از سوی اداره عودت و مهاجرین ولایت بامیان ارائه شده است، تقریبا 10% تمام مهاجرین افغانی را که در 2 سال اخیر افغانستان را ترک کردند، مهاجرین بامیان تشکیل می‌دهد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان با آن که آمار اداره عودت و مهاجرین را تایید نمی‌کند، اما می‌گوید که شمار زیادی از شهروندان بامیان در 2 سال اخیر به دلیل بیکاری و فقر شدید اقتصادی دست به مهاجرت‌های غیرقانونی زدند. آقای احمدی می‌افزاید
مردم به دلایلی متعدد و مختلف دست به مهاجرت به صورت قانونی و یا غیر قانونی میزنند که در این قسمت اداره محلی بامیان با تکیه و با استناد به اصل امیدواری تلاش میکند که مردم بامیان را هم از آدرس اشتغالزایی و همچنین از آدرس تأمین امنیت و عرضه خدمات حکومتداری خوب بیشتر به زندگی کردن در افغانستان و در ولایت بامیان امیدوار بسازند و در این راستا ما اقدامات مؤثر و لازم را انجام دادیم.
بامیان از ولایت نسبتاً امن در مرکز افغانستان است که بر اساس آمارهای رسمی حدود 500,000 جمعیت دارد. مقامات محلی بامیان یکی از دلایل عمده فرار جوانان از این ولایت را به کشورهای اروپایی فقر و بیکاری خوانده میگویند که بیش از نیمی از جمعیت ولایت بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در حالی که مسئولای پروگرام محو پولیو در افغانستان خبر میدن که در سال روان میلادی بیشتر نقاط کشور تحت پوشش واکسین پولیو قرار گرفته، اما تا هنوز هم در بیشتر از 1% کشور واکسین پولیو تطبیق نشده. مکیه منیر گزارش میده.
مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان به صدای امریکا گفت که در سال 2016 گردش ویروس پولیو در 1% از ولسوالی‌ها در این کشور وجود داشته است. او افزود که در این سال در 12 ماه به طور مسلسل هیچ ویروس از محیط تجرید نشده است. و افزود قبلاً سمپل‌هایی که از محیط گرفته می‌شد زیادتر از 3 ماه هیچ وقت منفی نبوده، اما در سال جاری تا حال همه این سمپل‌ها به صورت مسلسل منفی بوده است.
99% کشور 2016 تا امروز هیچ گردش ویروس پولیو را نداشت، فقط در 1% ولسوالی های کشور گردش ویروس پولیو است. همچنان 99% ولسوالی های کشور در سال 2016 هیچ واقعی پولیو را راپور نداده، که برای ما بسیار کامیابی بزرگ است.
میوند میگوید که در سال 2016 پوشش برنامه پولیو در افغانستان با وجود مشکلات و بی‌امنی‌ها و ادامه درگیری‌ها در برخی از مناطق باز هم موفق بوده است.
به مراتب موفق‌تر بوده به سال گذشته و انشالله در سال 2017 هنوز دیگه موفق‌تر میشه.
میوند گفت در آخرین کمپاین فرعی پولیو در سال جاری که چند روز قبل برای انداخته شده بود، فقط در حدود 150,000 طفل از پوشش واکسین پولیو باز ماندند و کمپاینرها در نقاطی که قبلا نمی توانستند بروند رفتند و اطفال را واکسین نمودند. مسئول پروگرام محو پولیو از والدین می خواهد که برای از بین بردن کامل ویروس پولیو با کمپاینران بخش پولیو همکاری نمایند تا دیگر هیچ طفلی در افغانستان مصاب پولیو نگردد. یک تن از والدین نیز از مردم می خواهد که اطفال خود را واکسین نمایند تا از مبتلا شدن به پولیو نجات یابند.
بر مادرها از جلوگیری برای میوب شدن اطفالشون باید واکسینش سر وقت کنن. هر وقت که واکسین در پشت کوچه ها آمد باید واکسین اطفال خود تطبیق کنن.
پولیو مرضی است که در حال حاضر ویروس آن فقط در 3 کشور افغانستان، پاکستان و نایجیریا وجود دارد و هر سال شماری از اطفال در این 3 کشور قربانی مرض پولیو می گردند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
وضعیت زنان معتاد در افغانستان چگونه است؟ زنان معتاد به چه مشکلات مواجه هستند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
دوست عزیز، برنامه نجیب نوشابه که امشب فقط در عقبات پیشکش میشه و درباره زنان معتاد در افغانستان است، موضوع بحث است و شما میتونین با گرفتن شماره 0790-0070 در برنامه سهم بگیرین و هم با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا با آدرس www.facebook.com/voidari و voipashto نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070 و برای کسایی که در خارج از افغانستان تشریف دارن شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. والا برمیگردیم به تقدیم گزارش های بعدی این برنامه. پس از اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، امریکایی ها و میلیون ها تن دیگر در سراسر جهان حیرت زده ساخت، انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب با عنوان مرد سال از طرف مجله تایم دیگر حیرت برانگیز نبوده. جیم ملون خبرنگار صدای امریکا عمدترین رویدادهای سال 2016 و آزمونهایی را به بررسی گرفته که دونالد ترامپ به صفت 45مین رئیس جمهور ایالات متحده با اونا روبرو خواهد بود. نجیب خلیل گزارش جیم ملون را پیشکش میکنم.
تصمیم دونالد ترامپ برای راه یافتن به قصر سفید در ماه جون سال 2015 اتخاذ گردید، زمانی که وای من حیث یک نمایشگر چیره دست با یک پیام ساده وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شد.
I am officially running.
من رسماً کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعلام میکنم و ما دوباره کشور خود را بزرگ میسازیم.
اظهارات آقای ترامپ از همان آغاز جنجال برانگیز بود. سرکوبی مهاجران غیر قانونی و منع ورود مسلمانان به ایالات متحده. رقبای ترامپ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وی را دست کم گرفتند. جب بوش یکی از آنها بود.
ما به یک رهبر ضرورت داریم. تو با توهین کردن هیچگاه نمیتوانی رئیس جمهوری ایالات متحده باشی.
در همین حال در رقابت جهت کسب نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری، هیلاری کلینتون و برنی ساندرز سناتور ایالت ورمونت تلاش های بسیار جدی نمودند. زمانی که خانم کلینتون نامزدی حزب را حاصل کرد، در انتقاد از دونالد ترامپ گفت:
مردی که با یک توییت عصبانی می شود مردی نیست که مسئولیت صلاحیت عمومی را بر وی اعتماد کرد.
اما در شب اعلام نتایج انتخابات دونالد ترامپ با پیروزی خود که به صورت اندک پیش بینی شده و بیشتر همه خواهان پیروزی کلینتون بودند، جهان را حیرت زده ساخت.
به تمام جمهوری خواهان، دموکرات ها و احزاب مستقل می گویم که وقت آن است که متحد شویم.
کلینتون طرفدارانش را ترغیب به احترام به نتایج انتخابات کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ما خواهد بود. ما باید برایش فرصت رهبری را بدهیم.
تام دی فرانک مفسر میگوید یکی از دلایل عمده پیروزی ترامپ علاقمندیش به تغییر بود.
من فکر میکنم که ما همه به شمول مطبوعات علاقمندی و تمایل مردم را به تغییر از دست کم گرفتیم. از این سبب ترامپ با تمام نارضایتی هایش و کم و کاستی هایش یگانه شخصی برای ایجاد تغییر پنداشته شد.
ترامپ باید اکنون توازن در علاقمندی و تمایل را ایجاد کند تا بتواند تعهداتش را در حال به علاقمندانش عملی سازد که مردم امریکا را پس از منقسم کننده ترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده متحد سازد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و هم تا جکنین با آخرین گزارش برنامه خبری. قرار است شینزو آبه صدراعظم ژاپن و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به بندر پرل هاربر برامند و یاد او از نیروهای بری آمریکا را گرامی بدارند که در حمله هوایی ژاپن در سال 1941 کشته شده بودند. این دیدار تاریخی صدراعظم ژاپن از پرل هاربر واکنش چین هم برانگیخته و بیجینگ میگه که با چنین سفرها نمیتوان از اعمال ژاپن در جنگ دوم جهانی چشم پوشی کرد. گزارش را این باره از احمد فواد لامی میشنویم.
گرچه قبل از این 3 صدراعظم دیگر ژاپن نیز به پرل هاربر سفر کردند، اما شینزو آبه نخستین صدراعظم کشورش خواهد بود که بر روح قربانیان حمله هوایی ژاپن بر پرل هاربر اتحاف دعا کند. او قبل از رفتن به بندر نظامی پرل هاربر دیشب در شهر هانولولوی ایالت هاوایی گفت که می خواهد پیام قوی از ارزش آشتی و مصالحه را بیان دارد.
باور دارم که ژاپن و ایالات متحده می توانند در چارچوب ائتلافی که من آن را ائتلاف امید می نامم با هم کار کرده و به مشکلات مختلفی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان رسیدگی نمایند.
صدر اعظم ژاپن دیروز در بنای یادبود آرامگاه ملی پاسیفیک در نزدیک این شهر هانولولو اکلیل گل گذاشت و برای لحظه سکوت اختیار کرد. با وجود این صدر اعظم ژاپن قصد ندارد که به خاطر حمله هوایی 1941 بر پرل هاربر معذرت بخواهد، بلکه هدفش صرف دعا به روح کشته شدگان آن رویداد است. دیوید ایگر والی ایالت هوایی آمریکا طی ضیافتی که با پذیرایی از آقای آبه ترتیب داده بود راجع به اهمیت سفر او گفت:
75 سال پیش کشورهای ما با هم در جنگ بودند. فردا شما و رئیس جمهور اوباما از پرل هاربر دیدن خواهید کرد. همزمان با آن که شما از گذشته یاد بود میکنید، پیامی که ما همه حاصل میکنیم پیام آشتی و مشارکت میان دو کشور است.
هوا چون یانگ یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که رفتن شینزو آبه به محل بمباردمان سال 1941 در پرل هاربر نقش ژاپن در جنگ دوم جهانی را از خاطره ها نمی زداید.
فراموش نکنید که میدان اصلی نبرد ضد فاشیستی در شرق چین بود و مردم چین در پیروزی جهان در جنگ مقابل فاشیسم به سطح ملی قربانی عظیمی دادند. بدون آشتی با چین و سایر کشورهای آسیایی که قربانی دادند، ژاپن هرگز قادر نخواهد بود که حسابات خود در جنگ جهانی دوم را کاملا تصفیه کند.
قابل یادآوری است که 7 ماه پیش باراک اوباما من حیث نخستین رئیس جمهور بر حال ایالات متحده به هیروشیما رفت، شهری که آمریکا در سال 1945 بم اتم را بر آن استعمال کرد. اوباما نیز در آن سفر به خاطر حمله اتمی معذرت خواهی نکرد.
بال فشرده خبرها. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ از چند هفته به این سو سرگرم گفتگوهای رو در رو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است. رئیس جمهوری افغانستان تا اکنون درباره این گفتگوها توضیحی نداده است، اما آقای عطا و برخی نزدیکان وی گفتند که هدف اصلی این گفتگوها تقسیم عادلانه قدرت است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که درباره برگزاری نشست 3 جانبه میان مقام‌های چین، روسیه و پاکستان به میزبانی روسیه در مسکو نگران است. وزارت خارجه افغانستان این نشست 3 جانبه را نشست پشت پرده پر از ابهام و سوال برانگیز می‌خواند. کم از کم 23 نفر در پاکستان بعد از آن جان باخته و 10 تن دیگر بیمار شدند که مشروبات الکلی سمی غیر صنعتی را در روز عید میلاد مسیح نوشیدند. پلیس گفت که سازنده و تهیه کننده این نوشابه سمی در میان جان باختگان است. روسیه می خواهد که شمار بیشتر نیروهای هوایی خود را به تاجیکستان اعزام کند و در عین حال مقام‌های روسی برای استفاده مشترک از یک پایگاه هوایی در تاجیکستان سرگرم گفتگوها با دوشنبه هستند. تاجیکستان که با افغانستان هم مرز است، از دید روسیه و غرب گذرگاه احتمالی تندروان اسلامی به آسیای مرکزی تلقی می شود.
طور که محاکمه 29 منصوبه پلیس را آغاز کرده است که به کمک در کودتای ناکام ماه جولای آن کشور متهم هستند. در آن کودتا 270 تن جان باختند و بعد از آن حکومت سرکوبی وسیعی را به راه انداخت. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که تیم‌های جستجو جعبه سیا یا دستگاه ضبط اطلاعات عمده پرواز تیاره سقوط کرده آن کشور را یافت کرده است. تیاره مسافربری اردوی روسیه یکشنبه بر فراز بحیره سیا سقوط کرد. وزیر دفاع تایوان سه‌شنبه از تهدیدات فزاینده از جانب چین بعد از آن هشدار داد که گروهی از کشتی‌های جنگی به رهبری اولین کشتی تیاره بردار چین در جنوب تایوان طی تمرین‌های معمول نظامی به حرکت درآمد. تقریبا 80 درصد معلمین تعلیمات اسلامی در اندونزی از تنفیذ قانون اسلامی و قانون شریعت حمایت می کنند. این مطلب یافته های یک نظرسنجی تازه است که بعضی گروه های مسلمان میانه رو را تکان داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مؤثریت سازمان ملل متحد را زیر سوال برده و گفته است که آن سازمان مکانی برای خوشگذرانی مردم است.